هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه 22 تیر ماه 1400 خورشیدی یک روز گرم رو به شبش رسوندیم و نزدیک کردیم در کنار شما. اگر از نیمروز همراه ما بودید که بسیار سپاسگزاریم. اگر همین الان پیچ رادیو رو چرخوندید، دارید صدای ما رو میشنوید، باز هم خیلی خوشحالیم که شما رو به عنوان شنونده در کنار صمیمی‌ترین رسانه جهان رادیو در کنارمون داریم، اون هم رادیو فردا. امروز براتون از خیلی از مسائل گفتیم و در شامگاه هم بد نیست یک مروری داشته باشیم به آنچه که گذشت، به ویژه در حوزه کرونا که بسیار نگران کننده است اوضاع و چندان بوی خوشی از اوضاع کرونا زده ایران در برخی از شهرها به ویژه در تهران پایتخت به مشام نمیرسه. پس اگر با ما بمونید، همه اینها رو که داریم، یعنی اینایی که گفتم به کنار، مطالب مفصل دیگری رو هم با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم. اما در ابتدای هر مجله خبری تحلیلی میریم سراغ خبرها و این بار از یکی از همکاران قدیمی و صمیمیم، الهی روانشاد، این خبرها رو خواهید شنید.
عصر بخیر شنونده گرامی. وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه از جان باختن 166 نفر دیگر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. با ابتلای 22750 بیمار جدید کووید 19 در شبانه روز گذشته، شمار مبتلایان به این بیماری در ایران از مرز 3,400,000 نفر فراتر رفت. جمهوری اسلامی ایران شمار جان باختگان کرونا در کشور را بیش از 86,000 نفر اعلام کرده. با این حال، منابع مستقل داخلی و خارجی با رد این آمار میگویند شمار جان باختگان چندین برابر این آمار است. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه اعتصاب کرده و در مقابل مدیریت شرکت تجمع کردند. کارگران نیشکر هفت‌تپه به پرداخت نشدن دستمزدهایشان از اردیبهشت ماه تا کنون، روشن نشدن وضعیت شرکت پس از خلع ید از مالک خصوصی و همچنین جلوگیری از بازگشت به کار همکاران اخراجیشان اعتراض دارند. علاوه بر این، اعتراض و تجمع کارگران بخش دفع آفات شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه 18 روزه شده است. بیش از 160 کارگر دفع آفات از جمعه خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه و تمدید قراردادهای کار هستند. سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه گفت انفجار پارک ملت شبیه خرابکاری‌های اخیر نبوده. علی ربیعی با بیان اینکه هیچ گونه شواهدی مبنی بر امنیتی بودن این رخداد در ساعات اولیه بامداد شنبه وجود ندارد گفت
صدای انفجار شنیده شده ناشی از ایجاد یک فوردار در بخشی از پارک بوده که محموله از مخلوط بنزین و بازوئیل رو درون حفره جاسازی کرده بوده و خب منفجر شدن این مخلوط باعث ایجاد اون صدا و آتش‌سوزی مخلوط هم شده.
این اظهار نظر در حالی مطرح می شود که پیش از این سخنگوی سازمان آتش نشانی ایران گفته بود در پارک ملت هیچ اثری از شعله آتش و حریق یا آوار و تخریب دیده نشده. بامداد شنبه رسانه ها از انفجار در محوطه پارک ملت خبر دادند. این انفجار در مجاورت ساختمان مرکزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران روی داد که با برنامه های هسته‌ای جمهوری اسلامی مرتبط است. در یک سال گذشته شماری از اماکن و تأسیسات حساس در ایران هدف یک سلسله عملیات مخفی قرار گرفتند که اسرائیل به انجام آن متهم شده است. مقام‌های بهداشتی عراق روز سه‌شنبه اعلام کردند در جریان آتش‌سوزی در بخش کرونای بیمارستان الحسین در شهر ناصریه حداقل 75 تن جان خود را از دست دادند و بیش از 100 نفر نیز مجروح شدند. بر پایه گزارش‌ها از عراق 140 نفر در این بیمارستان هنگام آتش‌سوزی حضور داشتند. آنطور که مقامات بهداشتی این کشور میگویند علت این آتش‌سوزی انفجار کپسول اکسیژن بوده است. این دومین انفجار در بیمارستان‌های عراق از ابتدای فروردین ماه است. در پی این حادثه مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دستور برکناری و بازداشت مدیر بیمارستان، مدیر بهداشت و درمان، و مسئول پدافند غیرعامل این منطقه را صادر کرده است. و بالاخره آن که فرمانده سپاه پاسداران روز سه‌شنبه گفت سپاه برای کمک وارد چالش آب کشور می شود. حسین سلامی با بیان اینکه دستاورد سپاه برای غلبه بر کم آبی به زودی رونمایی می شود گفت این دستاورد توسط دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه انجام شده است. او همچنین از تلاش این نهاد نظامی برای مقابله با آنچه موج پنجم کرونا خواند خبر داد. این اظهارات در حالی است که مقابله با کم آبی و مبارزه با بیماری کرونا در حوزه وظایف این نهاد نظامی نیست.
سپاسگزارم ملاحه روانشاد که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. و حالا میریم سراغ مجله شامگاهیمون که حاصل تلاش همکارانم هست. دبیر این مجله هانا کاویانی است و در این لحظه کارگردان فنی ما منیژه عبادالله. نگاهی خواهیم کرد به کرونا، از تزریق 10,000 دوز واکسن برکت در زاهدان تا روند کند واکسیناسیون و غلبه دلتا، همراه با امیر پوریان. همچنین در این شامگاه از 7 ساله نیازمند احیا با شما خواهیم گفت. برجام 7 ساله شد با حمید فاطمی. نگاهی خواهیم کرد به اعتراض‌ها در کوبا علیه حکومت کمونیستی این کشور با بکتاش خمسه‌پور. و بلاروس به نگرانی اتحادیه اروپا دامن زده است. چگونه؟ این کشور قصد دارد در اقدامی تلافی جویانه مسیر مهاجرت غیرقانونی به اروپا شود. این را کشورهای اروپایی می‌گویند. همراه با همکارم شهرام میریان. و سرانجام برای شما خواهیم گفت از تیندر ایرانی که به بازار خواهد آمد، همراه با نسرین افشار. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی. بیدرنگ بریم سراغ آخرین های کرونا با توجه به آمار و ارقامی که منتشر میشه، با توجه به اینکه خود مقام های مسئول در ایران بارها دارن تکرار میکنند که غالب کشور رو میشه گفت ویروس دلتا یا ویروس جهش یافته کرونا موسوم به دلتا گرفته و از طرفی واکسیناسیونه که همچنان روندش نامشخصه. از تاریخ‌های متعددی گفته میشه، حتی گفته میشه که شرکت‌های تولید کننده واکسن داخلی بدقولی کردند و این واکسن‌ها رو ندادن و حتی گفته میشه زودتر از موعد اومدن اطلاع رسانی کردن. همه این ماجراها رو اجازه بدید که در گزارش امیر پوریا بشنویم.
طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران، تا روز سه‌شنبه 22 تیر 1400 تعدادی کمتر از 7,300,000 دوز واکسن در برابر ویروس کرونا در کشور تزریق شده که حدود 7% از جمعیت ایران را در بر می‌گیرد. از این میان کمی کمتر از 2,170,000 نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. همچنین طبق اعلام مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، آمار بیمارانی که به توصیف گزارش این مرکز که از بدحال نامیده شدند، روز سه‌شنبه برای 14 روز متوالی افزایش پیدا کرده و به طور میانگین در هفته جاری هر شبانه روز 90 نفر بر شمار روزانه بیماران بدحال افزوده شده است. در درستی آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، نزد کارشناسان مستقل از این وزارتخانه تردیدهای جدی وجود دارد، اما در گفتگوی تصویری که خبرگزاری صدا و سیمای حکومتی ایران 2 روز پیش منتشر کرده، مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا درباره بیشتر بودن آمار واقعی چنین میگوید:
این تستی که ما انجام میدیم برای شما در دنیا انجام میدن، نه فقط ایران، میزان اعتماد پذیری 60%. یعنی چی؟ یعنی ما 100 تا آدمی که نمونه برداری میکنیم، 60 تا از موارد بیماری رو تشخیص میدیم. این حساب بکنید، این آماری که ما میدیم باید حداقل ضرب در 2 بکنیم، چون نصفشون رو نتونستیم بوده ولی نتونستیم تشخیص بدیم. پس این آمار رسمی رو باید ضرب در 2 بکنیم.
وزیر بهداشت ایران 5 روز پیش وعده داده بود که از شنبه 19 تیر واکسیناسیون عمومی در ایران به توصیف او با قدرت شروع می شود. اما دوشنبه 22 تیر کیانوش کیروش جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در گفتگویی که روزنامه همشهری منتشر کرده تعبیر دیگری از این وعده سعید نمکی ارائه داده و گفته است حرف وزیر بهداشت به این معنا نبوده که بلافاصله این کار را انجام می دهیم، بلکه منظورش ظرفیت تزریق واکسن بوده و برای شروع واکسیناسیون عمومی باید تا شهریور صبر کرد. اشاره کیانوش جهانپور به ظرفیت تزریق نه به مفهوم در اختیار داشتن واکسن، بلکه به این معناست که جامعه سلامت ایران از نظر پرسنل برای آمپول زدن به متقاضیان واکسن قابلیت 500 تا 600 هزار تزریق در روز را دارد. این در شرایطی است که طبق آمار اعلام شده در روز دوشنبه کمی بیش از 219 هزار دوز واکسن تزریق شده و همین آمار سه روز پیش یعنی شنبه تنها کمی بیش از 68 هزار دوز واکسن بوده است. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین گفته قرار است در آینده 144 هزار دوز واکسن پاستور، یکی از واکسن‌های رونمایی شده در تولیدات داخلی ایران، تحویل وزارت بهداشت شود، اما زمانی برای این آینده مشخص نکرده است. این گفته کیانوش جهانپور در شرایطی است که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا 16 تیر گفته بود 130 هزار دوز از این واکسن در اختیار است و به نظر می‌رسد در مرداد و شهریور نیز هر ماه 500 هزار دوز از آن به منظور تزریق به مردم در اختیار کادر درمان قرار گیرد. درباره میزان تولید و تخصیص واکسن داخلی دیگر یعنی کوو ایران برکت هم میان گفته‌های مسئولان تناقض‌هایی وجود دارد. واکسن برکت توسط ستاد اجرایی فرمان امام، کارتل اقتصادی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی تولید می‌شود. محمد مخبر رئیس این ستاد در گفتگوی اخیر خود در سه‌شنبه 22 تیر گفته است
همین امروز 22 تیر هست 3 میلیون واکسن ما تولید کردیم که 700 هزار تاش تحویل شده، همین ظرف 3-4 روز آینده دوباره بیش از 200 هزار تای دیگه تحویل میشه.
این اعداد و ارقام در حالی توسط محمد مخبر مطرح می شود که پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تهران همین روز سه‌شنبه 22 تیر به خبرگزاری میزان گفته تولید واکسن برکت با مشکل مواجه شده است، زیرا به توصیف او مواد و تجهیزات لازم برای تولیدات واکسن به سختی تأمین می شود. مسئولان ستاد فرمان امام پیشتر وعده داده بودند تا پایان شهریور 50 میلیون دوز واکسن برکت به نظام سلامت تحویل می دهند، در حالی که تا 20 تیر به گفته خود این مسئولان تنها 700 هزار دوز به دست وزارت بهداشت رسیده است. همچنین به گزارش خبرگزاری ژاپنی کیودو، توشیمیتسو موتگی وزیر خارجه ژاپن اعلام کرده این کشور 11 میلیون دوز واکسن آسترازنکای ساخت خود را به کشورهای همچون ایران، تایوان، کامبوج، فیجی، لاوس و چند کشور دیگر اهدا می‌کند. مجموع این کشورها به 15 کشور می‌رسد و در اعلام وزیر امور خارجه ژاپن تفکیکی صورت نگرفته که مشخص کند به هر کدام چه تعدادی اهدا خواهد شد. اما رضا زبیب مدیر کل آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی در توییتی تعداد واکسن‌های اهدایی ژاپن را 2 میلیون 900 هزار دوز اعلام کرده است.
گزارش امیر پوریا رو شنیدید. در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در اینستاگرام هم شما واکنش‌هایی رو نشون دادید به مسئله واکسن. امیر حسین 4322 می‌نویسه شهریور کدام سال رو میگی؟ منظورش اشاره به شهریور ماه بوده برای آغاز واکسیناسیون. رضا موسوی میگه اون کسی که میگفت آماده این به آمریکا واکسن بدیم کی بود؟ و سرای مینویسه واکسن داخلی سراب بود، خارجی هم به علت قطع سویفت و عدم برقراری کانال مالی وارد نمی شود. اما هزاران نفر در هاوانا و دیگر شهرهای کوبا علیه کند بودن واکسیناسیون ویروس کرونا و مدیریت همگیری کووید 19 تظاهرات کردند. گزارشی رو داریم درباره تظاهرات و ناآرامی های کوبا از بکتاش خمسه‌پور.
به دنبال اعتراضات کم سابقه در هاوانا و سایر شهرهای کوبا، قوای عمده پلیس اقدام به گشت زنی در پایتخت کردند. این کشور همچنین دوشنبه به طور متناوب قطعی‌های شبکه‌های همراه را تجربه کرد و گروه تبعیدی کوبالکس گفت از هنگام تظاهرات دست کم 100 معترض، فعال و روزنامه‌نگار مستقل بازداشت شدند. هزاران تن روز یکشنبه در این جزیره تحت حاکمیت کمونیستی با شعارهای آزادی و سرنگون با دیکتاتوری به بزرگترین تظاهرات ضد دولتی طی دهه‌های گذشته پیوستند. بسیاری از معترضان نیز خواهان پایان کمونیسم شدند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده کنار مردم کوبا می ایستد و خواست روشنشان برای آزادی همراه رهایی از پاندمی و از دهه ها سرکوب و رنج اقتصادی که حکومت استبدادی کوبا بر آنها اعمال کرده است. جولی چانگ، دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور نیم کره غربی، خواستار آزادی فوری رهبران مخالف از جمله خود دانیل، رهبر بزرگترین گروه اپوزیسیون اتحادیه میهنی کوبا شد. زکو باز، فعال اتحادیه میهنی کوبا، به رویترز گفت که خود دانیل، رهبر این گروه مخالف، روز یکشنبه هنگام ترک خانه برای پیوستن به اعتراضات در سانتیاگو دو کوبا دستگیر شد. آلیشیا فرناندز، مادر یک مخالف سرشناس دیگر به نام کوکو فاریناس، به آن خبرگزاری گفت فرزندش دوشنبه در شهر مرکزی سانتا کلارا هنگام ترک خانه دستگیر شد. رئیس جمهور کوبا میگوئل دیاز کانل دوشنبه طی یک نطق تلویزیونی بیش از 4 ساعته گفت
بندیدو آل گوبیرنو دی لوس استادوس اونیدو بندیدو آل ایمپریو ریسیویندو دینیرو دی لاس آژانسیا.
حامیان دولت نظم را برقرار کردند.
باین ا پرووکار دسستابیلیزاسیون ان نوسترو پوئبلو. هاورا اونا رسپوستا رولوسیوناریا.
وی علت این اعتراضات را سیاست خفقان اقتصادی ایالات متحده جهت برانگیختن ناآرامی اجتماعی در کشور عنوان کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، تحریم‌های اقتصادی علیه کوبا را تشدید کرد. جو بایدن در جریان کمپینش قول داد برخی اقدامات را کاهش دهد، اما هنوز این کار را نکرده است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت مقامات کوبا نباید دلیل اعتراضات را هر چیزی بدانند که ایالات متحده انجام داده است. وی گفت این اشتباهی فاحش خواهد بود، زیرا نشان می‌دهد که آنها به سادگی صداها و ارادی مردم کوبا را نمی‌شنوند. سفیر روسیه در کوبا آندری گوسکوف طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری تاس تظاهرات یکشنبه در کوبا را تلاشی برای سرنگونی دولت ندانست و آن را مرتبط با شیوع کووید 19 و اختلالات در عرصه غذا، سوخت، دارو و نیروی برق ذکر کرد. تظاهرات اعتراضی یکشنبه در کوبا بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی یافته، در عرصه بین المللی گرد همایی‌هایی در پشتیبانی از مردم کوبا برگزار شده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. یک فاصله می‌گیریم، برمی‌گردیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و اما برسیم به 7 سالگی برجام. 7 سالگی که به نوعی میشه گفت نیازمند احیا هم شده و تلاش‌هایی صورت گرفته، از جمله مذاکرات غیر مستقیم ایران و ایالات متحده آمریکا. طرف ایرانی به نوعی باید بازگرده به تعهدات خودش، اونطور که طرف‌های مقابل میگن، و طرف‌های مقابل هم تلاش میکنن تا ایالات متحده آمریکا رو بار دیگر برگردونن به برجام و به نوعی تحریم‌های برجامی جمهوری اسلامی رو به هر حال دربارش تجدید نظر کنند. آمریکا میگه تعیین زمان ادامه مذاکرات برجام بر عهده تهرانه و از طرف دیگر تأکیدی رو داشتیم از دبیرکل ناتو بر اجرای تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در دیدار با یک مقام اسرائیلی. حمید فاطمی بیشتر میگه.
برنامه جامع اقدام مشترک که با حروف مخففش به برجام معروف شده، پس از 20 ماه مذاکره در 23 تیر ماه 1394 در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 5 به اضافه 1 به علاوه آلمان بسته شد و در 26 دی ماه همان سال 1394 به مرحله اجرا درآمد. در 18 اردیبهشت 1397 دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، رسما از برجام خارج شد و بازگشت تحریم‌ها را اعلام کرد. در زمانی که مذاکرات برجام جریان داشت، اعضای دولت حسن روحانی وعده می‌دادند که انبوه سرمایه خارجی و بازگشت به شرایط پیش از تحریم در راه است. تا جایی که محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه، در 9 خرداد 1394 گفت در صورت توافق هسته‌ای 100 میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق خواهد شد. حال محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه گزارشی 264 صفحه‌ای از 6 سال اجرای برجام به رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کرد. آقای ظریف در این گزارش به اختلافات داخلی اشاره کرده که به ارزیابی او مانع بهره برداری کامل از توافق برجام شده است و نوشته است که اگر به عوض مناقشه و مجادله بر سر اینکه برجام پیروزی قطعی بوده یا شکست کامل کوشیده بودیم بیشترین منفعت را ببریم، چه بسا شرایط به گونه دیگر رقم خورده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز روز 16 تیر ماه در اظهاراتی که ظاهراً انتقاد از روند موجود بود گفته بود حل مشکل رفع تحریم‌ها دست خود ایران است و به گفته او می‌توانیم همین هفته تصمیم بگیریم که آن را تمام کنیم یا می‌توانیم تصمیم بگیریم که ماه‌ها ادامه پیدا کند. آقای ظریف در نامه پیوست به گزارش خود به مجلس تأکید کرده است که در مذاکرات فعلی احیای برجام در وین طرفین به چارچوب یک توافق برای رفع تحریم‌ها نزدیک شدند. از گزارش آقای ظریف چنین برمی‌آید که آمریکا با رفع تحریم‌های اتمی و همچنین آن دست از تحریم‌های غیر اتمی که مانع اجرای مؤثر برجام می‌شود موافقت کرده است، اما هنوز بر سر رفع برخی از تحریم‌های آمریکا، احتمالاً تحریم‌های مربوط به حقوق بشر و تروریسم، توافق حاصل نشده است. به گفته دست‌اندرکاران مذاکرات، حصول توافق اکنون در گروه تصمیم سیاسی است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز 8 تیر ماه گفته بود که شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی باید درباره حل اختلاف‌های باقی مانده در مذاکرات وین تصمیم بگیرد. ظریف در نامه خود به مجلس ابراز امیدواری کرده است که دولت بعدی یعنی دولت ابراهیم رئیسی این مذاکرات را به نتیجه برساند. مذاکرات احیای برجام در وین بعد از 6 دور تاکنون به نتیجه نرسیده است. ایران و آمریکا در این مذاکرات به طور غیر مستقیم و با حضور کشورهای گروه 4 به اضافه 1 گفتگو می‌کنند. حکومت ایران میگوید در صورتی که آمریکا اقدام به لغو تحریم‌ها کند به اجرای کامل تعهدات هسته‌ای خود مطابق برجام باز می‌گردد، ولی مقام‌های دولت آمریکا از ایران خواستند که پیش از لغو تحریم‌ها اقدام به رعایت کامل مفاد برجام کند. لغو تحریم‌های آمریکا علیه علی خامنه‌ای و نهادهای زیر نظر بیت رهبر جمهوری اسلامی و همچنین تضمین آمریکا به عدم خروج از برجام از دیگر درخواست‌های ایران است که موجب پیچیده شدن مذاکرات احیای برجام شده است. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام در وین 30 خرداد انجام شد و هنوز معلوم نیست طرفین کی به میز مذاکره باز خواهند گشت. در این حال نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 2 گفت آمریکا آماده آغاز دور 7 مذاکرات احیای برجام هست و ضرب العجلی هم تعیین نمی کند، ولی در این حال تأکید کرد که گذشت زمان و تشدید فعالیت های هسته ایران می تواند بر دیدگاه آمریکا برای بازگشت نهایی به برجام تأثیر بگذارد.
حمید فاطمی گزارش می داد. خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram. و اما در ادامه بریم به بلاروس که ادامه تنش میان بلاروس و همسایگانش غیر از روسیه، اتحادیه اروپا دولت الکساندر لوکاشنکو رو متهم کرده که مهاجرت غیرقانونی رو به ابزار جنگ تبدیل کرده و یک نگرانی هم دامن زده شده به اینکه احتمال داره که بلاروس اجازه بده که مسیر مهاجرت غیرقانونی فراهم بشه برای بسیاری از کشورها و یک قانونگذار در لیتوانی هم ایران رو به مشارکت در این طرح متهم کرده. از دیگر سو آنا رایسکایا،
بحران مهاجرت غیرقانونی از مرز بلاروس به اروپا روز به روز شدیدتر می شود. سه‌شنبه گابریلیوس لاندسبرگس وزیر خارجه لیتوانی اعلام کرد دولت بلاروس از مهاجران غیرقانونی به عنوان سلاح در جنگ ترکیبی علیه اتحادیه اروپا استفاده می کند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با تایید این ارزیابی به خبرنگاران گفت
We are following closely the situation at the Lithuanian and Belarus.
با دقت وضعیت در مرز لیتوانی و بلاروس را دنبال می‌کنیم. و همچنین پیگیر گزارش‌هایی هستیم که از اعزام مهاجران غیرقانونی به سوی مرز لهستان توسط رژیم الکساندر لوکاشنکو حکایت دارد. استفاده از مهاجرین به عنوان اسلحه غیرقابل قبول است و دولت بلاروس را فرا می‌خوانیم به تعهدات و وظایف بین‌المللی خود پایبند باشد. تاکنون مجموعه ای از اقدامات تنبیهی را وضع کرده و آماده ایم در واکنش به چنین رویکردی مجازات بیشتری اعمال کنیم.
به گزارش وزارت کشور لیتوانی، طی سال جاری میلادی شمار مهاجران غیرقانونی از بلاروس 22 برابر نسبت به سال گذشته و 45 برابر نسبت به دو سال پیش افزایش یافته و تنها در یک روز ماه جاری میلادی شمار کسانی که سعی کردند به طور غیرقانونی از مرز بلاروس به لیتوانی عبور کنند بیشتر از جمع مهاجران غیرقانونی طی دو سال گذشته بود. بر اساس این گزارش، در حالی که طی دو سال گذشته صرفاً شهروندان روسیه و بلاروس برای عبور غیرقانونی از مرز لیتوانی اقدام می کردند، امسال بیش از نیمی از مهاجرین شهروندان عراق و نیم دیگر اتباع ایران، سوریه و برخی کشورهای آفریقایی هستند. سه‌شنبه راست یوکنیویتسین، نماینده لیتوانی در اتحادیه اروپا، بدون ارائه شواهد، بلاروس و روسیه را متهم کرد که شبکه قاچاق انسان از خاورمیانه به اتحادیه اروپا به راه انداختند و به گفته وی ایران در این طرح مشارکت میکند. تهران واکنشی به این اتهامات نداشته، اما مسکو و مینسک آن را رد کردند. ایگر تشکیویچ، تحلیلگر سیاسی، معتقد است اتحادیه اروپا نه تنها از سوی بلاروس بلکه از سوی روسیه نیز تحت فشار است.
کاملا مشخص است تلاش‌های دولت لوکاشنکو بر ایجاد حداکثر مشکلات برای لیتوانی و لهستان متمرکز شده. اول از همه به آن دلیل که این دو کشور از حامیان اصلی جنبش اعتراضی بلاروس هستند و به بسیاری از مخالفان دولت بلاروس اقامت دادند. دولت بلاروس از حدود یک ماه پیش به طور آزمایشی اعزام مهاجران غیرقانونی از عراق به لیتوانی را تجربه کرد و اکنون این جریان قوت گرفته. نه تنها مینسک مانع موج مهاجران نمی شود، بلکه با اقداماتی همچون ارائه مجوز ترانزیت بدون روادید برای شهروندان بیش از 70 کشور آسیا، خاورمیانه و آفریقا به مهاجران غیرقانونی به اروپا چراغ سبز نشان داده. عملیاتی در این مقیاس از طرف دولت بلاروس که بیشک عنصر جنگ ترکیبی علیه اتحادیه اروپا است، بدون کسب رضایت مسکو امکان پذیر نبود.
الکساندر لوکاشنکو از تابستان گذشته که پس از 26 سال حکومت مجدداً پیروز انتخابات ریاست جمهوری بلاروس اعلام شد، با نارضایتی‌های داخلی و فشار روزافزون غرب روبروست. تنش‌ها میان بلاروس و اتحادیه اروپا در بیان دوچندان شده که دولت بلاروس هواپیمای خطوط هوایی ایرلندی رایانیر به فرود در مینسک مجبور کرد تا یک فعال رسانه‌ای را بازداشت کند. در پی این اقدام و برای تنبیه دولت بلاروس به دلیل سرکوب بی‌رحمانه معترضان سال گذشته، آمریکا، اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگر مقامات ارشد و برخی نهادهای وابسته به حکومت مینسک را تحریم کردند. در واکنش الکساندر لوکاشنکو اعلام کرد به دلیل تحریم ها بلاروس منابع کافی برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی در اختیار ندارد. لیتوانی از آغاز ساخت دیوار در مرز خود با بلاروس خبر داد و فرونتکس، آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا، سه‌شنبه اعلام کرد نیروی خود را برای کمک به لیتوانی و لهستان اعزام می‌کند. همزمان با تشدید تنش بین بروکسل و مینسک، وابستگی دولت الکساندر لوکاشنکو به مسکو در حال افزایش است و او مجدداً سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیدار خواهد کرد. کرملین اعلام کرد موضوع این دیدار مقابله با تلاش‌های غرب برای تحریک نارمی‌ها در بلاروس است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما در ایستگاه پایانی یک مسئله رو بگم. مدت‌ها پیش یک کتابی رو خوندم به اسم سکس آینده که نوشته روزنامه‌نگار و نویسنده آمریکایی امیلی ویت بود و در فصل اول کتاب خودش به مسئله آشنایی های مجازی اشاره کرده بود، تاریخچه‌شو گفته بود و نقش پررنگ تیندر. تیندر امروز کمتر کسیه که باهاش آشنا نباشه، یکی از ابزارهای آشنایی های مجازی، اشاره کرده بود و تاکید کرده بود بر این کلمه زمانه تیندر. حالا تیندر ایرانی در راهه. بزنید بیشتر برامون بگه نسرین افشار.
عدم تمایل ازدواج جوانان به دلیل مشکلات شدید اقتصادی و نگرانی از آینده‌ای نامعلوم باعث شده 12 میلیون جوان ایرانی که به سن ازدواج رسیدند رغبتی به زندگی مشترک نداشته باشند. همین مسئله در روند فرزندآوری و کاهش جمعیت تأثیر به سزایی گذاشته است. با تأکید رهبر جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت کشور به 150 میلیون نفر، مسئولان حکومت برنامه‌های مختلفی برای تشویق و وادار کردن جوانان به ازدواج طراحی کردند. در همین راستا سازمان تبلیغات اسلامی اپلیکیشن رسمی همسریابی به نام همدم را توسط مؤسسه تبیان طراحی و با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی رونمایی کرده است. کمیل خجسته مدیر عامل مؤسسه تبیان برادرزاده منصور خجسته همسر رهبر جمهوری اسلامی است. محمد باقر قالیباف با حضور در این رونمایی گفته است محبت است که خانواده را پایدار نگه می‌دارد و پول و مسکن عامل پایداری خانواده نیست، اما نداشتن امید برای بهتر شدن اوضاع اقتصادی و سیاسی یکی از دلایل فرار جوانان از ازدواج شده، مثل این جوانان که با تلویزیون حکومتی ایران صحبت کردند.
این روزا چیزای پیش بافته زندگی یه آرزویه برای همه، یعنی هیچ کی نمیتونه حتی تشکیل زندگی، حتی از پس قرض خودش هم بعد نمیاد. باید پول هم داشته باشی که تو بتونی حداقل یه زندگی رو ساده بچرخونی تا بدون فرزند.
یا با این مخارج بالا باور کن الان نمیشه یه زندگی ساده دو نفره راحت چرخون. با این مشکلات و گرونی و وضعیت اقتصادی خراب، نه من تنها، بیشتر جوونا دیگه هیچ که اصلا به ازدواج فکر نمیکنه. من خیلی سوال میکنم، هیچ که دیگه به ازدواج فکر نمیکنه.
همچنین کاهش 25% رشد جمعیت در ایران که موجب نگرانی های رهبر جمهوری اسلامی شده، باعث شده او جوانان را به ازدواج تشویق و به مسئله جمعیت و فرزندآوری تاکید کند. در همین راستا فرشته روح‌افزا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته
کسی نیست که بچه دار بشه، اینایی که الان میتوانن بارور بشن تا یه مدتی هستن. طبق پیشبینی سازمان ملل ما توی 30 سال آینده، البته 3 تا پیشبینی داره، این پیشبینی آخرش که ما الان نرخ باربریمون تقریبا اون رنج و یه مقدار پایین تر، ما در 30 سال آینده 30 میلیون نفر جمعیت پایین داره، 30 میلیونی که 15 میلیونش گیرن.
این در حالی است که زوجهای جوان تنگناهای مالی را دلیل بی‌رغبتی به فرزندآوری میدانند و حتی میگویند کم کم به نداشتن فرزند عادت میکنند. مردم در جواب سوال مجری در برنامه ای از صدا و سیما در مورد عدم فرزندآوری گفتند
قدیمی‌ها راحت 8 تا 9 تا 10 تا می آوردن، این به خیالش هم نبود، ولی الان طرف میترسه یه دونه بیاره چون خرجش رو نمیتونه بده.
من خودم پزشکم ولی هم به ازدواجم فکر نمیکنم، چون فکر میکنم که جای ازدواج ندارم. البته درسته به اینکه آدم بخواد بچه بیاره.
دولت ایران همچنان از نگرانی‌های جوانان در مورد فرزندآوری خبر دارد، اما با وعده‌هایی که از نگاه مردم حقیقی نیست، آنها را به فرزندآوری تشویق می‌کنند. امیر حسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت، در یکی از برنامه‌ها گفت:
یکی از کارهای خیلی خوبی که تو این طرح دیده شده، بحث زمینه 150 متر تا 200 متر که به کسانی فرزند سوم به بعدشون به دنیا میاد داده میشه. این در کل برای کل خانواده هست، ولی این زمین ها رو در شهرهای زیر 500 هزار نفر میدن.
ایران با دو موزل جدی روبروست: جمعیت انبوه جوانان مجرد که شرایط ازدواج را ندارند و دیگری خانواده های کم جمعیت 3 نفره و رشد جمعیت زیر 1% که با چنین روندی طی 1-2 دهه آینده رشد منفی را طی می کند. همچنین نبود امکانات مناسب برای نگهداری از فرزند، نبود امکان اشتغال برای زنان و تسهیل فرزندآوری همزمان، مشکلات عدیده مالی و کمبود امکانات و نبود بستر مناسب تحصیلی و تربیتی برای فرزندان، همچنین عدم اعتماد مردم به دولت برای تحقق وعده هایشان باعث شده میل به تجردگرایی در جوانان افزایش یابد. و در این میان مشخص نیست اضافه شدن یک نرم افزار به انبوه نرم افزارهای موجود در فضای مجازی چگونه این فهرست طولانی چالش ها را کنار زده و ایرانیان را به ازدواج و فرزندآوری ترغیب می کند.
خب تیندر ایرانی رو شنیدید. ابتدای گزارش نسرین افشار همکارم اشاره کردم به کتاب سکس آینده از امیلی ویت که بخشی هم به آشنایی‌های مجازی اختصاص داده و البته این که چطوری تکنولوژی داره رفته رفته تکنولوژی‌های مثل تیندر و دیگر شبکه‌های اجتماعی آشنایی‌های مجازی داره ذائقه جنسی جهان رو تغییر میده که این خودش بحثی دراز رو می‌طلبه. سپاسگزارم که با من همراه بودید در این مجله شامگاهی. شبتون خوش. جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. رشته کوه زیبای زاگرس، وسیع ترین پهنه جنگل های بلوطی ایران و گونه های جانوری کمیاب حتی در حال انقراض. بزرگترین جنگل بلوط خاورمیانه، ذخیرگاه زیست کره یونسکو و خانه گوزن زرد ایرانی، همه در زاگرس. این جمله ها را در شرایط عادی و مدیریت با کیفیت منابع طبیعی باید گفت و بعدش از گردشگران و طبیعت دوستان جهان دعوت کرد به تماشای این همه صفا و خرمی طبیعت در ایران زیبا بیایند. اما نه شرایط عادی است و نه مدیریت منابع طبیعی با کیفیت. برای همین بعد از این جمله ها باید گفت این همه زیبایی و تنوع و تکثر و زندگی و جنگل و جانوران در حال سوختن و آتش گرفتنند. این یعنی 40% از جنگل های ایران دارد دود می شود و به هوا می رود. جنگل های زاگرس که در 11 استان ایران گسترده اند 6 میلیون هکتار مساحت دارند. این اولین بار هم نیست که جنگل های زاگرس می سوزند. در سالهای اخیر 1/6 مساحت این جنگل ها به کلی از میان رفته. فقط در سال 95 75 آتش سوزی در جنگل های کوهکیلویه و بویراحمر رخ داده. تا نیمه سال 96 110 آتش سوزی ثبت شده و همینطور هر سال آتش سوزی های طولانی و گاه بیش از 10 روزه جنگل های زاگرسی ایران را تباه کردند. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی.
آتش سوزی هایی که در ایران صورت میگیره مخصوصا در زاگرس بیشتر عامل انسانی هست سببش، و با توجه به اینکه ما تغییر اقلیم رو داریم و جنگل های زاگرس هم جنگل های تنکی هستند، علف های کف جنگل سریعا خشک میشن و با کوچکترین حریق میتونند مشکلات بزرگی رو درست بکنن. برای نمونه اگر یه تکه شیشه در جنگل باقی بمونه میتونه اسباب زحمت بشه و حریق ایجاد بکنه و این حریق میتونه تبدیل به فاجعه بشه.
آیا گرمایش زمین و کاهش میانگین بارش هم در این میان نقش دارد؟ پاسخ سام خسروی فرد، دکترای زیست جغرافیا از دانشگاه توینته هلند، مثبت است. با این حال او بر نقش دستکاری‌های انسانی در شبکه هیدروگرافیک هم تاکید می‌کند.
فراموش نکنیم میانگین دمای هوا در ایران به دلیل تغییرات اقلیمی بالا رفته، و باز فراموش نکنیم که میزان بارندگی کاهش پیدا کرده، الگوی بارش از برف به باران تغییر شکل داده. اما عامل مهمی که معمولا نادیده گرفته میشه کاهش رطوبت خاک و کاهش رطوبت جنگل ها و مناطع است، به دلیل دستکاری در شبکه هیدروگرافیک یا شبکه آبی یک منطقه. فرض کنید در یک نقطه سدی ساخته میشه، اتفاقی که در عمل میفته اینه که ارتباط این شبکه آبی که بخشی از اون هم زیر زمینه قطع میشه. فرض کنید یک مورک در بدن شما پاره میشه، اما وقتی به تدریج این مورک ها پاره بشن عوارض بیماری یا ناخوشی در شما ظاهر میشه. انتقال آب رو هم از یک حوزه به یک حوزه دیگه اضافه بکنید. فرض کنید که یکی از رگ های اصلی بدن شما به کلی مسدود بشه یا اصلا بخشی از اون رگ رو شما از بدنتون حذف کنید یا در بیارید. حالا اگر تعداد این رگ هایی که از تن شما حذف میشه یا طولشون بیشتر بشه، بیشتر و بیشتر این اتفاق بیفته، چه عاقبتی خواهید داشت جز مرگ؟
به همه این عوامل مواجهه امنیتی حکومت رو هم باید افسود. منصور سهرابی.
در بعضی از مناطق دیگه مانند شمال زاگرس ما مشکلات دیگه ای داریم که توپ باران هست، آتیش زدن های عمدی هست که اینها میتونه مشکلات اساسی رو به وجود بیاره، و به دلیل اینکه میگن که نیروهای ضد حکومتی کرد در این جنگل ها هستند، توپ باران صورت میگیره یا آتیش میزنن.
به هر کدام از این دلایل که باشد، یا مجموعه دلایل و ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم داده باشند، یک چیز واقعیت دارد. جنگل‌های زاگرس در حال سوختن و نابودی و کم و کمتر شدنند. آمارهای رسمی از خشک شدن 1,400,000 هکتار از سطح جنگل‌های زاگرس خبر می‌دهند. این سطح خشکیدگی عمدتاً در استان‌های ایلام، لرستان، کوهکیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، فارس، چهارمحال و بختیاری و خوزستان گسترده است. مناطقی از ایران که با چالش‌های زیست محیطی، خشکیدگی، سیل، بحران آب و خطر نابودی حیات روبرو هستند. حالا آتش سوزی‌هایی که هنوز هم به درستی مهار نشده و اغلب تا چندین روز ادامه پیدا می‌کند، بخش دیگری از جنگل زمانی انبوه را از بین می‌برد. مسئولان میگویند مناطق دچار حریق صعب العبورند و همین کار مهار آتش را دشوار کرده. سامی خسروی فرد:
صعب العبور بودن البته خب طبیعیه که به سختی و دشواری مهار آتش سوزی در جنگل ها به خصوص اضافه میکنه، اما بیشتر شبیه یک بهانه است. سالهاست داره این اتفاق میفته و هیچ اقدام عملی جدی برای مهار آتش سوزی در جنگل ها صورت نگرفته. در نظر داشته باشید که ثانیه ها و دقایق اولیه شروع آتش سوزی اهمیت خیلی زیادی دارن برای مهار و اطفاء حریق. خیلی ساده است، با استفاده از سیستم های پایش و مانیتورینگ و عرض کنم حسگرهایی که با کوچکترین تغییری در محیط زنگ خطر رو به صدا در میارن. تغییرات فیزیکی مثل گرم شدن ناگهانی یا کاهش رطوبت رو، یا تا حتی تغییرات شیمیایی رو مثلا افزایش دیوکسید کربن یا افزایش مونوکسید کربن رو مرتباً بی‌وقفه رصد می‌کنند و در صورتی که تغییر ناگهانی و یا بیش از حدی رو ثبت بکنند، زنگ خطر به صدا در میاد و ماموران آموزش دیده در محل حاضر میشن با استفاده از تجهیزاتی که برای این کار لازم استش. ولی میبینیم که سالهاست راجع به هلیکوپترهای آبپاش، وسایل مختلف اطفاء حریق صحبت میشه. از سال 1392 به این سمت هر کسی که در سازمان جنگل ها اومده این وعده ها رو داده، ولی به هر حال این وعده ها اونقدر عملی نشده که بشه در واقع در موقعیت و در شرایط این چنینی بحران رو کنترل کرد.
دولت حسن روحانی در این میان دولتی بود که شعارهای محیط زیستی بسیاری برای شروع کارش سر داد. از شعار احیای دریاچه ارومیه گرفته تا افزایش امکانات حفاظت محیط زیست ایران، شعارهایی که البته هیچگاه عملی نشد، نه در دولت او، نه در دولت‌های پیش از او. خاموش کردن آتش گسترده در جنگل‌های زاگرس البته که کار مردم محلی با چوب و بیل و کلنگ و سوار بر الاغ نیست. این وضعیتی است که خبرگزاری ایسنا گزارش می‌کند و می‌گوید مردم محلی در فقدان تجهیزات حرفه‌ای از هر وسیله‌ای برای توقف آتش کمک می‌گیرند، در حالی که راه حل ساده است: هواپیماهای آببر و هلیکوپترهای بیشتر در سازمان محیط زیست. منصور سهرابی پژوهشگر بوم شناسی توضیح می‌دهد.
موارد آتش سوزی جنگل و مرتع در دولت روحانی نسبت به دولت‌های سابق افزایش داشته و اطفاء حریقی که می‌بایست صورت می‌گرفت در زمانی که لازم بوده انجام نشده و خسارتی که در این بخش هم به محیط زیست وارد شده خسارت بسیار زیادی بوده.
کشوری با این حجم از جنگل و منابع طبیعی، اما آیا نباید نقشه دقیق برای پیشبینی آتش سوزی در جنگل ها داشته باشد؟ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ایران ظاهرا همین ماه گذشته تازه به فکر فراهم آوردن چنین نقشه ای افتاده است. نقشه ای که البته هنوز هم خبری از سرنوشت آن در دست نیست و گفته شده به زودی منتشر می شود و مناطق با ریسک بالا را در بر می گیرد. هرچند که سام خسروی فرد صرف وجود نقشه ها را هم کافی نمی داند.
تهیه نقشه پیشبینی آتش سوزی در جنگل ها اولا کار دشواری نیست. شما آمار اطلاعاتی دارید، با یک پدیده تکرار شونده روبرو هستید، کافی است این آمار اطلاعات رو کنار هم قرار بدید، نقشه های مرتبط رو روی هم گذاری بکنید و بعد میتونید به وسیله اون نقاط بحرانی رو تشخیص بدید. این کار بسیار ساده است که من فکر میکنم حتی یک دانشجوی دوره لیسانس هم میتونه این کار رو انجام بده. مسئله آتش سوزی یک مسئله داینامیک، یک مسئله است که درسته که تکرار شونده است و ممکنه در یک نقاطی مرتبا این اتفاق بیفته، اما بدون سیستم پایش مستمر، بدون یک سیستم جامع مانیتورینگ، داشتن این نقشه ها نمیتونه مشکل رو حل بکنه. چون سیستم مدیریت در منابع طبیعی مثل خیلی چیزهای دیگه، شما به کرونا هم که نگاه بکنید، مدیریت کرونا یا تولید واکسن رو هم نگاه بکنید، مشابه مدیریت منابع طبیعی در ایرانه. و تا وقتی که این نوع مدیریت وجود داشته باشه، من فکر میکنم که وضعیت به هیچ شکل بهتر نمیشه در هیچ زمینه.
فعالان محیط زیست بارها پیش از شروع سال 1400 درباره احتمال آتش سوزی های گسترده در زاگرس هشدار داده بودند، اما از شروع سال 1400 بارش کم، عوامل انسانی و گرمای هوا و وزش بادهای گرم همه و همه دست به دست هم دادند تا مناطق مختلف زاگرس دچار آتش سوزی شود و در هر حادثه بخش عظیمی از این جنگل ها با گونه های ارزشمند گیاهی برای همیشه از بین برود. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خضری‌دری همراه بودید. خدا نگهدار.